بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 102 صفحه 11 فنقول مجاز انه اذا کانت الوحده اما انتقال على اشیاء کثیره بالعدد او تقال على شیء واحد بالعدد. اقسام وحدت رو ذکر کردیم، هم اقسام بالعرضش رو و هم اقسام بذاتش رو. الان میخواییم در همون اقسام بحث کنیم، منتها به حیثیت دیگر. به حیثیت دیگر رو عرض کردن در جلسه گذشته که صدر را اینطور معنا کرده که قبلا بحثمون در وحدت بود، حالا میخوام درباره اتحاد بحث کنیم. الان میخوام کنت و کثیر رو با هم متحد کنیم. این اتحاد یا اتحاد بالموضوع یا اتحاد بالمحمول یا اتحاد بالنسبت، اتحاد بالذات، اتحاد بالعرض، همون اقسام که گفتیم. از اقسامی که ما قبلا درباره وحدت گفتیم، الان میخوام درباره اتحاد بگیم. پس همون مبحث قبل است، منتها به حیثیت دیگر. ملا اولیا این حیثیت دیگر رو توریدیه معنا میکنه. میگه که تا حالا بحث ما در وحدت بالعرض بود جدا، وحدت بالذات بود جدا، الان میخواهیم به صورت اهم از وحدت بالعرض و وحدت بالذات بحث کنیم. یعنی نمیخوام اینجا تر از هم جدا کنیم، میخوام یه بحث کلی رو مطرح کنیم که معین نکنیم کدومشون واحد بالعرض هم کدوم واحد بالذات هم. بحث رو در واحد مطرح میکنیم و بالذات بودن و بالعرض بودن کاری نداریم. اقسام واحد رو ذکر میکنیم بدون این که تعیین کنیم کدوم بالذات و کدوم بالعرض. این حیثیت اخرا رو این دو بزرگوار این طریق معنا میکنن، دو جور معنا میکنن. من اینا رو ذکر میکنم که اختلافات گفته بشه و زمنان بالاخره هر کدومش مطلبیه، ارزش داره گفته بشه و اسنادم میرم به صاحبانشون که معلوم بشه هر کدومشون چی گفتند. ما که وارد بحث شدیم دقت میکنید که هم کلام صدرا رو میتونیم در داخل بحث تایید کنیم، هم کلام اولیا رو. یعنی هر دو بزرگوار درست گفتند. بعد از اینکه این اقسام وحدت رو مجدداً ذکر میکنیم در همین قسمت باقی مونده ای از این فصل، همونطور که دیروز عرض کردم، میپردازیم به بحث در تشکیک وحدت که این اقسامی که توضیح دادیم وحدتشون رو رسیدگی میکنیم تا ببینیم که وحدت در اینها کدوم قوی‌تره کدوم ضعیف‌تره و از طریق ضعف و قوت اثبات کنیم تشکیکی بودن وحدت رو. بعد از اینکه این مطلب هم تموم شد به مطلب سوم میپردازیم، بین وحدت و وجود مقایسه میکنیم تا ببینیم که اشتراکشون در چیست و امتیازشون در چیست، موجود و واحد یا وحدت و وجود چه اشتراکی دارن و چه امتیازی. این سه تا مطلب رو گفتیم، فصل تمام میشه. حالا وارد بحث اول میشه. میفرماید تا حالا ما دو مطلب گفتیم. گفتیم که وحدت گاهی بر شیء واحد اطلاق می شود و وصف شیء واحد قرار می گیرد و گاهی وصف شیء کثیر قرار می گیرد. گاهی زید و عمرو می گیم واحدن یعنی به نوع، گاهی خود زید رو می گیم واحد یعنی به شخص. پس گاهی وحدت صفت برای یک شیء قرار می گیرد، گاهی وحدت صفت برای اشیاء کثیر قرار میگیره. تا حالا ما بحث در اونجا کردیم که وحدت صفت برای یک شیء قرار بگیره، حالا میخواهیم بحث کنیم در اونجایی که وحدت صفت برای اشیاء کثیر قرار میگیره، که حالا این اشیاء کثیر رو که وحدت دارن بفرمایید اتحاد دارن چنانچه صدرا میگه، یا بفرمایید که مطلق وحدت دارد که بعضیاش به ذات بعضیاش به لحظه چنانچه اولویه میشه. که ابن سینا میگه من درباره اون وحدتی که وصف واحد قرار میگیره بحث کردم. الان درباره اون دیگه نمیخوام بحث کنم. من میخوام درباره کثیر بحث کنم. کثیری که متصف به وحدت میشه وحدتش چگونه است؟ حالا اسمش اتحاد میذاری چنان که صدرا گفته، اسمش وحدت میذاری چنان که مولا علی گفته، مهم نیست. مهم اینه که من میخوام درباره وحدتی بحث کنم که وصف اشیاء کثیر است. وقتی این اشیاء کثیره میخوام ببینیم در چی با هم واحدن. گاهی در موضوع واحدن، گاهی در محمول واحدن. اون وقتی که در محمول واحدن، گاهی در نسبتی محمولی که از سنخ نسبت واحدن، گاهی از محمولی که از سنخ نسبت نیست واحدن. اون وقتی هم که از سنخ نسبت نیست، گاهی محمولشون عرضه، گاهی محمولشون ذاتیه. اون وقتی که محمول ذاتیه یا نوع یا جنسه، اگر نوع باشه که همون نوع حقیقیست، اگر جنس باشد یا جنس قریب است یا جنس بعید. نوع اضافی رو نمیگه. چرا؟ چون نوع اضافی داخل در جنس قریب و بعیده. چون جنس قریب و بعید رو میگه، دیگه نوع اضافی رو نمیگه. میگه وحدت این دوشه یا به محمولشونه که نوع اند، نوع حقیقی اند، یا به محمولشونه که جنس قریب یا جنس بعیدن یا جنس ابعدن. که وقتی که اتحاد در جنس رو درست کرد، دیگه اتحاد در نوع اضافی رو نمیگه، چون اتحاد در نوع اضافی هم اتحاد در جنس جدا زیچش نمی کنه. این اقسامیست که میگه، البته اتحاد در فصل میگه که با اتحاد در نوع فرقی چندان نداره. این اقسام رو که ذکر دیگه توضیح زیادی نمیده، چون بالاخره توضیحش قبلا گذشته. حالا به صورت فقه ذکر میکنه بدون تشریح مطلب. این بحث که ذکر میشه تمام میشه، مطلب اول تمام میشه، وارد بحث در تشریح که وحدت میشه، که اینکه وقتی سی بحث میکنه. صفحه 102 هستیم، سطر 11 هم. فنقول من رأس، یعنی دوباره میگم، از سر میگم. این فنقول من رأس نمیدونم قبلا نظیرش گذشت یا نگذشت، یادم نیست، ولی حالا توضیح میدم. این یه اصطلاح فارسیه که ابن سینا عربی شده و در عربی این اصطلاح ما نداریم. اون مصحح مصری که این کتاب تصحیح میکرده، جوری که نقل میکنن در این اصطلاح مونده بوده که این چیه معناش. پیش خودش میگفته که نقول و منرس، خب همه از سر حرف میزنن، من نقول و منرس یعنی چی؟ بعد خب بالاخره دیده، خب تو کتاب هست، ناچار نوشته برد شده، این تو که نقل میکنن نوشته برد شده، بعدش هم نفهمیده. تا بعدها با یه نفر که فارس بوده تماس داشته، خب بالاخره دغدغه‌ای بوده تو ذهنش، اینو سوال میکنه یا اون فارسی میگه. حالا بالاخره به هر صورت بهش میگه که این یه اصطلاح فارسیه، در فارسی ما میگیم اثر میگم، اثر میگم، یه دوباره میگم، مجدد میگم. وقت بس فهمیده که خب این فنامول بزرست این منش. مصنف در وقتی که میخواد مطلب رو تکرار کنه و نتونسته همه مطالب رو تو عبارات قبلش بیاره، میگه فنقول مرز، که باقی مونده یه مطالبی که تو عبارات قبل گنجونده نشدن تو عبارات جدید بیان. نوعا این جزوه هایی که ایشون میگه فنقول مرز یه حالت تکراری داره، ولی اینطور نیست که خالصا تکرار باشه، بالاخره یه اضافاتی داره که اون اضافات رو نتونسته تو عبارات قبلی به گنجونه، ناشا شده جدا ذکرش شده. اینجا هم همینطوره. این مطالب رو که مثلا بحث در اتحاده در مطالب قبل نیبرده بود، حالا همون مطالب رو در این عبارات فعلی تکرار میکنه، اتحاد به قول خودش به حیثیت دیگر، به صورت دیگر. انه اذا کانت الوحده اما انتقال على اشیاء کثیره بالعدد، اگر وحدت بتواند هم شود بر اشیایی که کثیره بالعددند، کثیرن و متصل به وحدت میشنند، یا هم شود بر شیء واحد بالعدد، اگر وحدت بتواند این چنین باشد که هست. یعنی وحدت هم وصف شیء واحد قرار میگیرد، هم وصف اشیاء کثیره قرار میگیرد. اگر وحدت بتواند وصف هر دو قرار بگیرد و ما وصف شدن وحدت لشیء واحد رو گفته باشیم، پس جا دارد که بپردازیم به گفتن وحدتی که وصف کثیر قرار میگیرد. خلاصه مثلا اینه که وحدت دو قسمه، وحدتی که وصف واحد قرار میگیرد و وحدتی که وصف کسی قرار میگیرد. و ما چون بحث در وحدتی که وصف واحد قرار میگیرد رو گذروندیم، جا داره که بحث در وحدتی کنیم که وصف کسی قرار میگیرد، که حالا اون وحدت چه به ذات باشد چه به عرض، چنانچه ملا اولیا میگه، یا اون وحدت ازش تعبیر بشه به اتحاد چنانچه صدر میگه، که اگر اتحاد هم شد بازم یا اتحاد به ذات یا به اتحاد به درس. کلام صدر با کلام ملاوری مخالفتی نداره. بازم وقتی که میگه بحث ما در وحدت نیست در اتحاده، بازم مثل اولیا ملاوری میگه یا وحدت وحدت یا اتحاد اتحاد به ذات یا اتحاد اتحاد به درس. فنقولو انه اذا کان وحدت یا گفته می شود، یعنی وحدت دو قسم دارد، یک قسم گفته می شود الا یعنی هم می شود الا اشیاء کثیره بالعدد، یک قسم است تقال یعنی هم می شود این واحد بالعدد. چون وحدت دو قسم دارد و قد بینا انا حصرنا اقسام الواحد بالعدد، ما بیان کردیم که تمام اقسام واحد بالعدد گفته شود، یعنی بیانی داشتیم که در اون بیان تمام و اقسام واحد بالعدد محصور شد و همشون آورده شدند و تمام اقسام واحد بالعدد گفته شد. چون تمام اقسام واحد بالعدد که یک قسم از واحدها بود گفته شد، فلنومن الالحیثیت الاخرى، یعنی منعصف میشیم و مایل میشیم به بحث از وحدت به حیثیت دیگر، یعنی بحث از وحدتی که وصف اشیاء کثیره قرار میگیرد که ازش میتوانی تعبیر به اتحاد هم بکنید. فنقول فنومن سرسرس نمیشته بله الان نمیدوشتم خوب بود. فنقول میفرماد اما اشیاء کثیره بالعدد اگر بهشون وحدت گفته میشه، اگر بهشون واحد گفته میشه، به خاطر این است که این اشیاء کثیره در یه معنا با هم اتحاد دارن، در یه معنا با هم اشتراک دارن، و چون در اون معنا واحدن بهشون واحد گفته میشه. حالا اون معنا از شبم یا موضوع یا محموله، اگرم محمول بود یا از صنف نسبت یا از صنف نسبت نیست، اگر از صنف نسبت نباشد یا عرض است یا ذاتی، اگر ذاتی باشد یا نوع است یا جنس قلیب یا جنس بعید یا جنس عبد، که این همه توضیح داده شد. و یا فصله و اما اشیاء کثیره بالعدد فانما یقال لها من جهت اخرى واحده، به جهت دیگر به اونها گفته می شود واحد، به اون شیئی که واحد است به جهتی گفته می شود واحد، به این اشیاء کثیره به جهت دیگر گفته می شود واحد. چرا گفته می شود واحد؟ لاتفاق بینها فی معنا، یعنی به خاطر این که بین این اشیاء کثیره توافق حاصله، توافق حاصله در یه معنایی، یعنی در یه معنا با هم اتفاق دارن، اشتراک دارن و وحدت دارن، به خاطر اشتراکشون در اون معنا بهشون میگیم واحد. فاما ان یکون اتفاقها فی نسبت، یا اتفاق این اشیاء کثیره در نسبت است، مثل این که مثلا مدینه با سفینه که دو تا شی هستن در نسبت تدبیر شدن اتفاق دارن، یا ناخدا و پادشاه که دو تا فردن در نسبت تدبیر کردن اتفاق دارن. این همونی است که ما اسمشو واحد بالمناسبه گذاشتیم، میتونید اسمشو اتحاد بالمناسبه بذارید. این واحد بالمناسبه رو مصنف از اقسام واحد به ذات شمرد. پس این قسم از اقسامی که الان داره میگه واحد به ذاته. دوم او فی محمول غیر نسبه، یا این که اتفاق دارن در محمولی که اون محمول نسبت نیست. محمول دو قسم، همونطور که از خارج عرض کردم، گاهی محمول ما نسبته، گاهی محمولمون چیزی دیگری، که اگه چیزی دیگه باشه باز تقسیماتی داره، یعنی گاهی عرض، گاهی ذاتی، ذاتی هم که بود، گاهی فصل، گاهی جنس، گاهی هم خود نوع ذاتی که میگیم شامل ذات هم میشه، لذا نوع هم جز ذاتی حساب میکنیم. پس محمول ممکنه نسبت باشه، ممکنه غیر نسبت. چون محمولی را که نسبت باشد در جمله قبل گفت، در اینجا میگه او فی محمول غیر نسبت، مقید میکنه به این که محمول غیر نسبت باشد. توافق اشیای کسی در محمولی که غیر نسبت باشه، در اونجایی که توافق در نسبت بود گفتیم واحد به ذات، واحد به مناسب است که از اقسام واحد به ذات، یا بفهمید اتحاد به ذات. اینجا که محمول غیر نسبت میگیم اعم از وحدت به ذات و وحدت به لرز، یعنی در بعضی محمول ها در جایی که توافق در بعضی محمول ها باشه وحدت وحدت به ذات، در جاهایی هم که توافق در بعضی محمولات دیگر باشد وحدت وحدت به لرز. مثلا اگر محمول ها از صنف عرض باشند، وحدت این دو کسی این دو شه در اون معنای عرضی وحدت به لرزه، و اگر اون محمول نوع باشد یا جنس باشد یا فصل باشد، وحدت این اشیاء کثیره در اون معنای ذاتی وحدت به ذاته. پس این فی محمول غیر نسبه هم میتوند میتواند وحدت به ذات داشته باشه، هم میتونه وحدت به عرض داشته باشه. اما اون شق قبلی که فهم ما یکون اتفاق ها فی نسبت این بود، گفتیم وحدت به ذات داره. در خود نسبت ها گفتیم وحدت به ذاته. اون دوتا چون بله اون دوتا رو گفتیم وحدت به لرز دارند. قبل توضیح دادیم بله در لرز مشترک، لرزی که مشترک باشه، خاص باشه، یعنی خاص به نوع باشه، ولی مشترک بین این کثیر باشه، ولی اختصاص به یکی از این کثیر داشته باشه که معنای متفقان فیه نمیشه، معنای متفاهم فی نمیشه، از هم نتیجه توجیه کننده وحدت نیست، حتی باید مشترک باشه. و اما فی موضوع این و یا توافق اون اشیاء کثیره در موضوعشونه که در موضوع واحدن، مثل این که قبلا گفتیم ابن عبدالله بودن و طبیب بودن که دوتا عرضند، هر دو در موضوع واحدی که این زیده جمع شدند، این زید هم ابن عبدالله هم طبیبه، یا بفرمایید انسان هم زاهک هم کاتبه، که دو تا امر کثیر، دو تا امری که متعددند در واحد که موضوع این دو تاست جمع شدند، این میشه واحد بالموضوع. و یادتون هست که این از قسم واحدهای بالعرض شمردیم، نه واحد بالذات. پس اما ان یکون اتفاق ها فی نسبتن قسمیست از واحد وزاد، او فی محمول غیر نسبه اعم از واحد وزاد و واحد بالعرض، و اما فی موضوع این محمول واحد بالعرضه، یکی واحد وزاد یکی واحد بالعرض، یکی هم اعم از هر دوست، هر سه رویشون گفته. ول محمول اما جنسان، اون ول محمولی که غیر نسبت باشه داره تقسیمش میکنه، گفت یا اتفاق در نسبت، یا در محمولی که غیر نسبت، یا در موضوع. نسبت و موضوع رو تقسیم نمی کنه، همون یه فرض رو براشون می داره، اما محمول غیر نسبت رو تقسیم می کنه، میگه و محمولی که غیر نسبت یا جنسه، وقت توافق اون کثیر در جنسه، اتحادشون در جنسه، یا اون محمول نوعه، اون کثیر در نوع اتفاق دارن، یا اون محمول فصله، کثیر در فصل اتفاق دارن، یا اون محمول عرضه، اون کثیر در این عرض اتفاق دارن. مثلا اونجایی که اتفاق در جنس باشه، البته جنس هم میتونه غریب باشه، میتونه بعید باشه، حالا ما جنس غریبش رو مثال میزنیم، اونجایی که توافق در جنس باشه مثل انسان و فرس که توافق در جنس دارن، یعنی در حیوانیت، این دوتا واحدن، واحد بالجنس، یعنی به خاطر که جنسشون واحد بوده واحد شدن، این میشه واحد بالذات. ابن سینا اینو واحد بالذات میگه، ولی بعضی ها همینو واحد بالعرض میگن، واحد جنسی رو میگن واحد بالذات، ولی واحد بالجنس رو میگن واحد بالعرض. واحد جنسی مثل خود حیوان که جنس است و واحد، این بهش میگه واحد جنسی. اما واحد بالجنس مثل انسان و فرس که به توسط جنسشون واحد شدن، اینا رو بعضی ها میگن بالعرض هست، به خاطر اینکه واقعا کثیرند و وحدتشون رو از جای دیگه گرفتن، وحدت مال خودشون نیست، وحدت به ذات، یعنی ذاتش واحد باشه، انسان فرست که ذاتشون واحد نیست، ولی موجب وحدتشون ذاتیشونه، ولی بالاخره ذاتشون واحد نیست، پس وحدتشون به ذات نیست، بلکه وحدتشون به توسط چیزی دیگری که جنسشونه، پس باید وحدت بلعرز باشد. اما بعضی میگن نه، چون جهت وحدت مقدمه کثرت است، جهت وحدت جنس دیگه، جنس هم مقدمه، چون جهت وحدت مقدمه است یا به تعبیر دیگه ذات است یا ذاتی است، ما این وحدت رو وحدت به ذات میتونیم، وحدت بلعرز نمیگیم. ابن سینا هم همینطوره، یه جهت وحدت مقدمه کثرته، چون جهت وحدت مقدمه کثرته پس این وحدت میشه وحدت بذات و محمول یا جنس است، مثل مثالی که گفتم، یا نوع است، مثل اینکه زید و عمر رو واحد قرار بدیم با اینکه کثیرن، اما واحد قرارشون بدیم در نوعشون که انسانیته. و این ما فصل رو اینا مثل همون قبلیه، زید و عمر رو واحد قرار بدیم در فصلشون که نطقه. و این ما عرضون، مثل اینکه سلج رو با قطن و یعنی برف و پنبه رو ما واحد قرار بدیم به مناسبت محمول عرضیشون که عبیز بودنه، هر دو عبیزن و در عبیزیت شریکن، به این مناسبت میگیم واحدن، با اینکه کثیرن، قطن و سلج دو چیزن، کثیرن، اما چون در محمولی که عرضیست مشترکن میشون گفتیم واحد، که این واحد رو دیگه میگن واحد بالعرض. این واحد واحد بالعرضه. چرا؟ چون جهت وحدت در چنین واحدی مقوم کثیر نیست، بلکه عارض بر کثیره. اونجایی که جهت وحدت عارض باشه دیگه همه گفتن واحد بالعرض، واحد بالذات نگرفتن. اون قبلی واحد بالجنس و واحد بالنوع و واحد بالفصل رو بعضی ها واحد بالعرض گرفتن، بعضی ها واحد بالذات گرفتن. اما در اونجایی که جهت وحدت دو موضوع محمول عرضی اون دو باشد، چون جهت وحدت مقوم اون کثرت نیست، گفتن واحد واحد بالعرضه. خب فیکون سهلا، یعنی حالا که ما برای تو اقسام واحد رو هم قبلا گفتیم، هم در الان در فنقول و منرس دوباره تو به یه حسیتی دیگر تکرار کردیم، حالا که این همه برای تو گفته شد، دیدی که همه اقسام وحدت تحقیق شد و همه رو هم تشناختی، فیکون سهلا علیک من هذا الموضع، از این موضعی که من بحث کردم، از این موردی که بحث شد، برای تو آسان شد که بشناسی که انا قد حققنا اقسام الواحد، ما تمام اقسام واحد رو تحقیق کردیم و همه رو گفتیم. قد حققنا یعنی محققانه بحث کردیم و اقسام رو همه رو اونطور که باید نامگذاری کنیم نامگذاری کردیم. از کردم گروهی در این مسئله باید نیستن و مخالفن، یه جاهایی که ایشون واحد بلزاد قرار میده اونا واحد بلعرز قرار میدن، اونا کلمه حققنا رو قبول ندارن، یعنی چه تحقیقی است که تو کردی، تحقیق خلاف اینیست که تو گفتی. ولی خب ایشون طبق مسئله خودش میگه من تحقیق کردم، همین تحقیقم همین است که من گفتم. تا اینجا بحث اولمون تموم شد، حالا میخوام وارد بحث دوم بشیم، از بحثی که امروز میخوام بخونم تو این فصل. بحث دوم اینه که وحدت امریست تشکیکی و اطلاقش بر مصادیفش بالاختلافه نه بالاتفاق. اون وقت اختلاف ها رو توضیح میگه. اولا واحد بالعدد و واحد بالنوع و واحد بالجنس القریب، واحد بالجنس البعید و واحد بالجنس الابعد رو در یه ردیف قرار میده، ملاحظهشون میکنه. این یک دسته از وحداتن که ملاحظه میشن تا ببینیم کدومشون وحدتشون قوی تره، کدوم ضعیف تره. میگه وحدت بالعدد از همه قوی تره، بعد وحدت به نوع و الفصل داریم، بعد وحدت به جنس قریب، بعد وحدت به جنس بعید، بعد وحدت به جنس ابعد. روشن هم هست، روشنی که چرا وحدت ها در وحدت بالعدد قوی تر از وحدت بالنوعه، در وحدت بالنوع قوی تر از وحدت بالجنس القریبه، در جنس قریب قوی تر از وحدت بالجنس البعید. روشنی چرا؟ چون وحدت بالعدد فقط بر یک شیء داره اطلاق میشه، وحدت بالنوع بر کثیر داره اطلاق میشه، وحدت بالجنس بر اکثر داره اطلاق میشه، وحدت بالجنس البعید بر اکثر از اکثر داره اطلاق میشه. خب هرچی که کثرت بیشتر بشه وحدتشون ضعیفتر میشه، هرچی کثرت کمتر بشه وحدت قوی‌تر میشه. در واحد بالعدد ما کثرت رو نداریم، پس وحدت خیلی قویه. در واحد بینو کثرت رو داریم ولی کثرت خیلی دیگه زیاد نیست، پس وحدت متوسطه. در وحدت بلجنس و فرید کثرت زیاد میشه، وحدت ضعیف میشه. هرچی جلوتر به این وحدت ضعیفتره. پس در این دسته که در این ردیف و دسته ای که عرض کردیم توجه کردید که صدق وحدت بر مصادیق به اختلاف در بلعدد قوی تر است از بلنو، در بلنو قوی تر است از بلجنس، در بلجنس هم که روشنه. تشکیف
در
اولویت. تشکیف در اولویت. بعد یه دسته دیگر درست میکنه، میگه که اگر شما امر واحد بسیط داشتید و امر واحد مرکب که هر دو واحد هند کثیر نیست، ولی یکی بسیط یکی مرکب، بر هر دو اطلاق وحدت میکنید و اطلاق وحدت دونن بر هر دو اطلاق وحدت بلحدته، در هر دو وحدتی که اطلاق میکنید وحدت بلحدته. خب پیداست که وحدت بالعددی که بر بسیط اطلاق می شود قوی تر از وحدت بالعددی که بر مرکب اطلاق می شود. این هم یه دسته. دسته سومی باز تشکیل میده، میگه که اگر اون واحدی که متصفه، اون شیعی که متصفهش می کنید به وحدت، اون شیع مرکب باشد و ینقسم باشد، تو مرکبه ینقسمه، اگر تام باشد وحدتش قوی تر از ناقص است، چون مرکب گاهی تام گاهی ناقصه، یعنی گاهی هر چی که باید داشته باشد دارد. اینو دیروز گفتیم، هر چی که باید داشته باشد دارد، گاهی هم آن چی که باید داشته باشد بعضیشو نداره. اون وقتی که هر چه باید داشته باشد دارد میشه تام یا واحد به تمام، اون وقتی که هر چه باید داشته باشد بعضیاشون نداره میشه واحد به نقص. هر دو این موصوف های با واحد، واحد به عدد هست، هر دو مرکب هست، منطقه یکی مرکب است که تمام اجزاش را دارد و تام است، یکی مرکب است که بعض اجزا را ندارد و ناقص است. شما و هر دو اطلاق وحدت میکنید، منتها وحدتی که اطلاق میکنید بعد مرکب تام اولاست و اقواست از وحدتی که اطلاق میکنید در اون مرکب ناقص. پس سه دسته ایشون تشکیل داد و اطلاق وحدت رو در هر کدوم از این سه دسته جدا جدا ملاحظه کرد و گفتش که چیست. دسته اولی که تشکیل داد واحد بالعدد بود و به نوع بود و بالجنس قریب و بالجنس بعید و بالجنس العدد، اینا رو هم سنجید و گفت وحدت در بعضی قوی تر از بعضی. در دسته دومی که تشکیل داد بسیط رو با مرکب متصف کرد به واحد، به وحدت، بعد گفت این دوتا واحد ها اونی که بسیطه وحدتش قوی تره. بعد دوباره دسته سومی درست کرد که در این دسته هر دو مرکبند، هر دو متصف به وحدت بالعدد میشن، منتها یکی مرکب است تام یکی مرکب است ناقص، اون وقت اون مرکب تام رو میگه واحد به تمام، اون ناقص رو میگه واحد به نقص، و میگه اطلاق واحد بر اون واحد به تمام قوی تر از اطلاق واحد بر واحد به نقصه. پس در این سه دسته واحد رو اطلاق کرد و در هر کدوم از این سه تا تشکیک و اختلاف در سه رو توضیح داد و نتیجه گرفت که صدق وحدت در مصادیقش به تشکیک است، و این همون مطلبی که در اول فصل گفته بود الان دوباره داره که تاکید میکنه تکرار. در اول فصل اجمالا گفته بود، در اینجا تفصیلا داریم. در اول فصل گفت تشکیک، ولی چون بحث در اقسام وحدت نکرده بود تشکیک و تشکیک نکرد. حالا که بحث در اقسام وحدت کرده و به ما اقسام وحدت رو شناسانده، الان راحت میتونه بگه کدام وحدت قوی تره کدام ضعیف تره، یعنی میتونه اون تشکیکی رو که اول فصل ادعا کرده بود حالا تشکیک کنه و تثبیت کنه. لذا تأخیر انداخته اینجا داره بحث میکنه. اول اشاره کرد توضیح نداد، صرف کرد تا اقسام وحدت گفته بشه، همه وحدات شناخته بشن، تا بعدن راحت تر بتونه بگه وحدت در این قسم قوی تر از اون قسم. و انت تعرف من ما قد عرفت، تو میشناسی از اون چی که شناختی، یعنی از اون اقسامی که گفتیم، توضیحاتی که درباره اقسام داریم، میشناسی که ایها اولا بالوحدت و اسبق و استحقاقا لها، کدام یکی از این اقسام ایها، یعنی کدام یکی از این اقسام واحد که داشتیم، قد حققنا اقسام الواحد، حالا ضمیر ایها هم به همین اقسام واحد بنده، انت تعریف ما مقدر است، یعنی از توضیحاتی که درباره اقسام واحد و مراد از هر قسمی آوردیم، از اون توضیحات که شناختی می شناسی که ایها اولا، ایها مفعول تعریفه نه مفعول مما قدر است، می شناسی که ایها کدام یکی از این اقسام واحد اولا به وحدت است و اسبق و استحقاقا به وحدت است، هر کدام از این اقسام وحدتش قوی تر باشد اولا به وحدت است و استحقاقش به وحدت اسبق و استحقاق دیگری است به وحدت. فتعرفو تشریح همین ایها اولا بالوحده و اسبق و استحقاقا لحاظ، ایها به صورت مبهم گفته شده، حالا این مبهم رو داره تفصیل میده و تفسیر میکنه. فتعرفو که واحد بالجنس اولا به وحدت است از واحد بالمناسبه، اینو من از خارج نگفتم، معلوم هم هست اون واحد بالجنس از واحد بالمناسبه اولا، چرا؟ چون مناسبت که مشترک بین کثیره، یعنی مشترک بین این دوتاست، امر ذاتی این دوتا نیست، اما جنسی که مشترک بین این دوتاست ذاتی این دوتاست، پس وحدت این دوتا وقتی از جنس بیاد، از طریق جنس بیاد، قوی تر از وحدت این دوتاست وقتی از طریق مناسبت میاد، چون مناسبت امر عرضیست، محمول عرضیست، ولی جنس محمول ذاتیست. این دو شی هم از ناحیه جنسشون میتونن وحدت داشته باشن، هم از ناحیه مناسبتی که بینشون هست میتونن وحدت داشته باشن. خب پیداست که وحدتی که از ناحیه جنس پیدا میکنن خیلی قوی تر از وحدتی که از ناحیه مناسبت پیدا میکنن، چون عامل وحدتشون در جایی که اتحاد به جنس داشته باشن ذاتیه، ولی عامل وحدتشون در جایی که اتحاد به نسبت داشته باشن عرضیه. و ان و باز فتعرف و ان و تعرف و ان الواحد بالنوع اولا من الواحد بالجنس، اولا من الواحد بالجنس القریب و الواحد بالجنس القریب، اولا من الواحد بالجنس البعید و الواحد بالجنس البعید، اولا من الواحد بالجنس الابعد. اینا رو اضافه کنید، همینا مراد هم هست، نه که ما اضافه میکنیم برخلاف اراده مصنف، اینا مراد مصنف هم هست. و الواحد و بالعدد اولا من الواحد بالنوع، پس اگر حساب کنید از آخر بیاد اول، واحد بالعدد اولاست از واحد بالنوع، واحد بالنوع اولاست از واحد بالجنس، واحد بالجنس اولاست از واحد بالمناسبت، بله؟ از عرفشون واحد بالمناسبت. این یه دستگاه و حدات بود که ما وحدت هاشون رو با هم مقایسه کردیم و دیدیم یه خود بعضی هاشون ضعیف سرن بعضی ها قوی تر. دستگاه دیگه، والبسیط الذی لا ینقسم بوجها بوجهن اولا، یعنی اولا بالوحده من المرکب، بسیطی که به هیچ جور قسمت نمیشه مثل نقطه، مثل عقل، مثل نفس، اولا به وحدت هست از اون مرکبی که تقسیم میشه بعد مثل بدن انسان یا مثل آب، آب هم تقسیم می شود، بدن انسان هم تقسیم می شود، وحدت عقل قوی تر از وحدت آبه یا قوی تر از وحدت بدن انسان. این هم دستگاه دوم، حالا دستگاه سوم، و تام من الذی ینقسم، من الذی ینقسم یعنی من المرکب، که در دستگاه قبل بسیط با مرکب سنجید، حالا در این دستگاه سوم دو تا مرکب رو با هم می سنجه، که یکی تام یکی ناقص، و تام من الذی ینقسم یعنی از بین اونهایی که قسمت می شوند یعنی مرکبند، تامشون اولا به وحدت هست من ناقص. خب مطلب دوم تمام شد، اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که واحد با موجود چه اشتراکی دارد و چه امتیازی، یا به تعبیر دیگه وحدت با وجود چه اشتراکی دارد چه امتیازی. ابن سینا دو تا اشتراک برای واحد و موجود درست میکنه و یک امتیاز. امتیاز میگه در مفهومشونه، مفهومشون با مختلفه. واحد یه مفهوم داره، موجود یه مفهوم دیگه، یا بفرمایید وحدت یه مفهوم داره، وجود یه مفهوم دیگه، پس اختلاف در مفهوم دارن. این مابل امتیازشون. اما مابل اتفاقشون در دو چیز میگه با هم توافق دارند. یکی در این که هم موجود بر تمام مقولات صدق میکند و هم میشود، هم واحد بر تمام مقولات. شما میتونید موجود هم کنید، بر تمام مقولات میتونید واحد هم کنید. این مابل اتفاق اول، مابل اشتراک اول. در این مابل اشتراک اول یه حرفی داریم که بعد از این که بحثمون تموم شد از خواهم شد اینشان. اما مابل اشتراک دوم، هیچ کدوم از این دوتا دلالت بر جوهر و ماهیت شی نمی کنند. نه واحد می فهماند که ماهیت شیئی که موصوف شده است به وحدت چیست، نه موجود می فهماند که ماهیت شیئی که موصوف شده به وجود چیست. یعنی به تعبیر دیگر واحد و موجود هیچ کدومشون ماهیت نیستند، یا وجود و وحدت هیچ کدومشون ماهیت نیستند. چرا؟ چون ماهیت امر کلیه و وحدت و وجود کلی نیستند. وجود هر جا بیاد تشخص میاره، وحدت هم همینطور. پس اینها اصلا با ماهیت جدا هستند. وحدت و وجود اصلا نمیتونه با ماهیت یکی بشه، به خاطر اینکه ماهیت امر کلیه، ولی وحدت و وجود امر کلی نیستن، امر شخصی هست. پس این اختلاف، این توافق هم بینشون هست که هم وجود هم وحدت هیچ کدومشون با هیچ ماهیتی یکسان نیستن و جوهر هیچ یک از اشیا و ماهیت هیچ یک از اشیا رو تشکیل نمیدن. جوهر در اینجا به معنی گوهر یعنی ذات، لذا شامل عرض هم میشه، شامل عرض هم میشه. نه ماهیت، نه ذات ماهیت های جوهری رو و نه ذات ماهیت های عرضی رو هیچ کدوم رو این وجود و وحدت تشکیل نمیدن. خب دو تا مابل اشتراک کردیم. مابل اشتراک اول ثبوتی بود، واحد و موجود حمل می شدن بر تمام مقولات، حمل می شدن، ثبوتی بود. مابل اشتراک دوم سلبیه، وحدت و وجود هیچ کدومشون جوهر و ذات و ماهیت شیئی نیستند، نیستند، هر دو سلبیه. پس دو تا مابل اشتراک سکر کردیم، یه مابل امتیاز. مابل امتیازشون در مفهومشون بود، مابل اشتراکششون یکی این بود که هر دو هم میشون بر همه مقولات، یکی این بود که هیچ کدامشون از صنف اون موضوع و مقولات نیستند. مقولات یعنی ماهیات، چه ماهیت جوهریه چه ماهیت عرضیه. دقیقا این با این بیان اخیری که کردم دوتا مابل اشتراک ها رو به هم مرتبط کردم. مابل اشتراک اول این بود که وجود و وحدت هر دو وصف قرار میگیرند برای هر نوع ماهیتی، برای همه مقولات، هم ماهیت عرضی هم ماهیت جوهری. مابل اشتراک دومی بود که هیچ کدام از وحدت و وجود عین اون موصوفشون یعنی عین اون ماهیت و مقولات نیستند، که هم در مابل اشتراک اول هم در مابل اشتراک دوم یک طرف وحدت وجود، یک طرف مقولاته. در مابل اشتراک اول میگیم که این وجود و وحدت وصف قرار میگیرند، در مابل اشتراک دوم میگیم هیچ کدومشون عین اون موصوفا نیستند، که مابل اشتراک ها هر دوشون به هم مرتبطند. خب این بحث سیرن سینا داره، دو تا مابل اشتراک سیرن سینا مابلیم که از والواحد و قد یطابق الموجود. کلمه قد رو دقت کنید، الان معناش نمی کنن. والواحد و قد یطابق الموجود فی ان الواحده یقال، واحد گاهی مطابق موجوده، مفهومش اینه که گاهی مطابق نیست، واحد گاهی مطابق موجود است، گاهی مطابق موجود است، در چی مطابق موجوده؟ فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود. واحد اطلاق می شود بر همه مقولات، بر هر یک از مقولات، همونطور که موجود اطلاق می شود بر هر یک از مقولات. در این جهت با هم اشتراک دارند. ابن سینا در اینجا مابل اشتراک گفته، بعد میگه لکن مفهوم هما علا ما علمت مختلفون، مفهومشون مختلف، اینجا مابل امتیاز گفته. اگر نظرش از والواحد و قدی و طابق الموجود این باشد که واحد رو ملاحظه کند، موجود رو ملاحظه کند، اون فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود، این منظورش نباشه، فقط الواحد و قد یطابق الموجود رو گفته باشد، قد بجاست، قد درسته. الواحد قد یطابق الموجود اگر حملش کنی بر محمولات، بر مقولات، و قد لا یطابق اگر مفهومش رو نگاه کنی. قد درسته، به شرطی که اون فی ان الواحد ندیده بگیرید. همین فقط این جمله باشه، والواحد قد یطابق الموجود، یعنی گاهی مطابق موجوده، گاهی مخالف موجوده. کجا مطابقه؟ اونجایی که این دوتا رو با مقولات بسنجید. کجا مختلف است که مطابق نیست؟ اونجایی که مفهوماشو نگاه کنید. پس قد در اینجا جا داره. اما اگر والواحد قد یطابق الموجود فی ان الواحد، اینجا دیگه قد جا نداره. اینجور نیست که در اطلاق واحد بر مقولات و موجود بر مقولات گاهی بین موجود و واحد مطابقت باشد، بلکه همواره مطابقت، گاهی نداره. همیشه واحد بر همه مقولات و موجود بر همه مقولات اطلاق میشه، دیگه جایی که خلاف این باشه ما نداریم. پس اگر فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود ملاحظه بشه، والواحد و قد یطابق الموجود درست نیست، قدش درست نیست. اگر اون تیکه های بعد ملاحظه نشه، فقط الواحد و قد یطابق الموجود ملاحظه میشه، قد درسته. واحد گاهی مطابق وجود موجود است اگه به مفهومش نگاه نکنی، و گاهی مطابق موجود نیست اگه به مفهومش نگاه کنی، ببینید قد درسته. اما اگر جمله همینطور باشه که الان هست، قد درست نیست. صدرا به طور مطلق میگه قد درست نیست، ولی با این توجیه که من رسیدم دیدید که یه جا قد درسته. البته ظاهر عبارت مصنف همونیست که صدرا میگه قد درست نیست، چون مصنف اینطوری داره عبارت میاره. من گفتم اگر عبارتش والواحد و قد یطابق الموجود تنها باشد، ما بقیش رو ندیده بگیریم، قدش درسته. خب عبارت مصنف که اینطور نیست، عبارت مصنف ما بقیش هم داره، پس حق با صدراست که میگه مطلقا قد درست نیست. منم که خواستم بیان کنم، خواستم مطلب رو توضیح بدم، ولی معلوم قد درست نیست مطلقا. یه اشکال. اشکال دیگری صدرا بر این عبارت داره که عرض کردم بعد از اینکه مطلب رو گفتم توضیح میدم. اشکال دومیش اینه که چرا میگی واحد و موجود بر همه مقولات صادقه، نگو بر همه مقولات صادقه. واحد و موجود بر غیر مقولات هم صادقه، مگر واحد و موجود بر خدا صدق نمی کنه؟ خداش مقوله نیست. واحد و موجود بر فصل بسیط صدق میکنه، فصل بسیط مقوله نیست. واحد و بسیط بر خود مقولات صدق میکنه، همچنین واحد و موجود، واحد و بسیط اشتباه میکنه، واحد و موجود، شما به جای بسیط که من گفتم موجود بذارید. واحد و موجود بر خود واحد و بر خود وجود و خود وحدت، خود وجود صدق میکنه، اینه شما مقوله نیستند. چرا شما میگید بر مقولات صدق میکنه؟ چرا دایره رو تنگیش میکنید، بسیط کنید؟ اینطور بگید، بگید واحد و موجود بر مصادیق یکسان صدق می کند. هر مصداقی که موجود بر صدق کند، واحد بر صدق می کند. هر مصداقی که واحد بر صدق کند، موجود بر صدق می کند. اینطوری بگید، بگید در مصداق مشترکه. مصداق رو تعیین نکنید که مقولاته. مگه مصداق موجود و واحد فقط مقولاته؟ چیز دیگر هست که اونها نگفتید. این اشکال صدر بر ابن سینا داره. پس یک اشکال دارد ابن صدرا و ابن سینا، که چرا خاص گفتی، مقولاتو گفتی، میخواستی عام بگی، مصداق بگی، نگی مقولات. یه اشکال دیگه داره، چرا خاص گفتی، قد آوردی، میخواستی قد نیاری که عام بشه. دقت میدونی دو تا اشکاله. یه اشکال داره که چرا خاص گفتی، در بین مصادیق فقط مقولات ذکر کردی، با اینکه واحد و موجود مصادیق دیگه هم دارن که اونا رو نگفتی. یه اشکال دیگه اینه که چرا با قد کلامتو خاص کردی، قد نمیآوردی که تا کلام عام بشه. پس هم خاص کردن درست نبود، هم عام کردن درست نبود. چی فرمود پاورقی؟ چی داره پاورقی؟ مفهومها داره. مفهومها ما به عنوان نسخه داریم، ولی مفهومها ما درسته. لیکن مفهومها معلوم و علم مختلف هم. تا اینجا ما مابل اتفاق اول گفتیم، مابل امتیاز رو هم گفتیم، حالا مابل اتفاق دوم میخوام بگیم. و یتفقان، یتفقان یعنی واحد موجود توافق دارن در یه مابل اتفاق دومی. فی انه لا یدل واحد منهما علی جوهر شیء من الاشیاء. کتاب ما داره علی جوهر به شیء من الاشیاء خوب نیست. علی جوهر شیء من الاشیاء خوبه. شما چی دارید؟ شما به شیء داره شیء خوبه. بله، من توی نسخه قدیم نگاه کردم، شیء نوشته بود ولی زیرش مثل یه نقطه وجود داشت، پیدا بود که چاپ بد شده. حالا شاید هم مصحح، البته مصحح کتاب خطی داشت درش بوده. یه نسخه میگه که شیئون داره، شیئن داره، اما بقیه نسخ به شیئن داره. به نظر میشه که شیئ بهتره. و یتفقان فی انه لا یدل واحد من هما، فی انه یعنی شنین است، لا یدل واحد من هما یعنی من الواحد و الموجود علا جوهر شیئ من الاشیاء. جوهر یعنی گوهر، یعنی ذات. شیئ من الاشیاء یعنی چه شیئ جوهری، چه شیئ عرضی. این جوهر در اینجا معنی جوهر در مقابل عرض نیست، همون تو که اشاره کردم. چون شیء من الاشیاء اختصاص به جوهر نداره، هم جوهر شامل میشه هم عرض شامل میشه. پس جوهر در اینجا معنی گوهر به معنی ذاته، چون جوهر دو معنی داره، یکی معنی لغوی داره که همون گوهر و ذاته، یکی معنی اصطلاحی داره که مقابل عرضه. اینجا مراد معنی اصطلاحی نیست، مراد معنی لغویه. لا یدل شیء منهما علی ذات شیء من الاشیاء، ذات یعنی ماهیت. این واحد و موجود دلالت بر ماهیت هیچ جزش را نمی کند. چرا دلالت نمی کند؟ چون که ماهیات کلی هست و این وجود و وحدت شخصی هست و شخصی دلالت بر کلی نمی کند، فقط علم تضاده. خب توجه کردیم این دوتا مابل اشتراک ذکر، اولی اثباتی بود، دومی سلبی بود، و هر دو مابل اشتراک هم به هم مرتبط بودن. یه مابل امتیاز هم در نسبت این دوتا گذاشت. پس بحث تمام شد، روشن شد که بین موجود واحد دوتا اشتراک هست و یک امتیاز. جهت مطابقت رو ذکر کرده، بله، با ثبتی و لاشن مفهومه قدش کار نداره. این همون سیاسی آدم دیگه، این همون سیاسی آدم. اگر اشکال اولش هم بارده، اشکال اولش هم که قدر چرا آوردی بارده، مگر این که از شدم به اون صورت که توضیح کنم توضیح کنم. شما هم دارید همون رو توضیح میکنم. تحبه کنم خاموش
باید به لرز رو تقسیم میکنه.
نه خیر، واحد به نوع و واحد به جنس مقابل واحد به عدد بودن، از اقسام واحد به عدد نبودن، از اقسام واحد به ذات بودن. واحد به نوع و به عدد و به جنس اینا از اقسام واحد به ذات بودن، نه اینکه واحد به جنس و واحد به نوع از اقسام واحد به عدد باشه. به نظر این به شخص کسی رو بلده است. کسی
یعنی
که بلده این
در نو
باشن کسی رو بلده است. وحدتشون در نو. ما اونی که میگفتیم واحد بلده است بود که مقابل واحد به نو واحد به جنس قرار میدیم. واحد بلده است. اینجا کسی رو بلده است. کسی رو بلده است که واحد به نو میشه. کسی رو بلده است که واحد به جنس میشه. اون وحدتی که ما در مقابل واحد بلجنس میشتیم واحد بلعدد بود. اینی که الان تقسیمش میکنیم به واحد بلجنس و واحد بلنو نه در مقابل واحد بلجنس و واحد بلنو قرار میدیم کثیر بلعدده. کثیر بلعدد رو تقسیم میکنیم به واحد بلنو و واحد بلجنس، اما واحد بلعدد رو که نمیتونیم تقسیم کنیم به واحد بلنو و واحد بلجنس. واحد بلعدد تقسیم این دوتا هست. فصلان فی تحقیق الواحد و الکثیر و ابانت ان العدد ارزان. پس عنوان فصل پیداست که ما درباره واحد و کثیر میخوام بحث کنیم، یعنی ماهیت این دوتا رو تبیین کنیم، به عبارت دیگه میخوام تعریفشون کنیم. به تعریف یعنی تبیین ماهیت. علاوه بر این میخوام ابانت ان العدد ارزان، میخوام ثابت کنیم که عدد ارزه. این دو مطلب تو این فصل است. ابتدا ما تعریف میکنیم واحد و کثیر رو و بیان میکنیم که تعریفشون دشواره و اصلا اینا تعریف ندارند. هر دو امر بدیهی هست. بدیهی که نمیشه تعریف کرد. اگر تعریفشون کنیم، تعریف یا مشتمل بر دوره یا مشتمل تعریف شی به نفسه یا مشتمل بر حد دوره. اگر واحد رو طوری تعریف کردیم که خود واحد تو تعریف اخذ شد، یا کسی رو طوری تعریف کردیم که کسی در اخذ شد، این تعریف شی به نفسه. اگر کسی رو طوری تعریف کردیم که واحد در تعریف شخص شد، یا واحد رو طوری تعریف کردیم که کثیر در تعریف شخص شد، این دوره. معلومه دیگه فرق بین این دوتا که عرض کردم روشن شد. گفتم اگر تعریف کردیم واحد رو و در تعریف خود وحدت رو اخذ کردیم، یا تعریف کردیم کثیر رو و در تعریف خود کثرت رو اخذ کردیم، این تعریف شیء به نفسه. اما اگر در تعریف واحد کثیر رو اخذ کردیم، در تعریف کثیر واحد رو اخذ کردیم، این میشه دور. اگر در هر دو رو مرتکب شدیم میشه هم دو هم تعریف شی به نفس. و در بعضی تفاسیر این چنینه، ما هر دو رو مرتکب شدیم که این همه روشن میشه. میفرماد که ما در تعریف واحد ناچار نیستیم کسی رو اخذ کنیم. چرا؟ چون واحد از کسی درست نشده. کثیر که مقابل واحد نیست. شما در تعریف هر چیزی مقدمات شخص میکنید. کثیر که مقابل واحد نیست، هیچ لزومی نداره شما در تعریف واحد کثیر رو اخذ کنید. اما در تعریف کثیر واجبه که واحد اخذ بشه. چرا؟ چون واحد سازنده کثیره، مقدمه کثیره و مقدمه تو تعریفش باید اخذ بشه. واحد رو باید اخذ کنید. یه اشکالی پیش میاد که این اشکال ابن سینا متعرض نیست ولی صدر متعرض هست. با اون اشکال اینه که کثیر در خارج از وحدات ساخته شده، یعنی وحدات اجزای خارجی هستن برای کثیر، نه اجزای ذهنی. کثیر رو شما به عنوان تو ذهنشون به عنوان یه بسیط تصور میکنید، واحدا به عنوان یه بسیط تو ذهنتون که دیگه وحداتی درست نمی کنید که کسی رو از اون وحدات بگیرید. تو خارج بله کسی رو از وحدات رفته میشه. پس وحدات اجزای خارجی هستند و رسم نیست که در تعریف ما اجزای خارجی رو بیاریم. در تعریف باید اجزای ذهنی بیاد. جنس و فصل باید اجزای ذهنی هستند. هیچ وقت شما دست و پای انسان رو تو تعریف بدن انسان نمیارید. یه تعریف دیگه میگید که اجزا ذهنی بدن بیاد تو تعریفتون، نه دست و پا. خب پس اینجا چطور میگید که لازم است در تعریف کثرت وحدت رو اخذ کنی؟ چطور میگید لازم؟ وحدت رو لازم میشه اخذ کنی، چون وحدت اجزای خارجی هست و اجزای خارجی تو تعریف شه اخذ نمیشه. صدرا جواب میده، میگه که عدد و کثرت، هم عدد هم کثرت، البته عدد و کثرت فرق نمی کنه، بخیر عدد هم کثرته، عدد و کثرت صورتشون این ماده شونه، یعنی صورت غیر ماده ندارن. اینطور نیست که یه ماده باشد یه صورتی باشد. شما در خارج مثلا فرض کنید که چند تا کتاب داشته باشید، اینا بشن ماده، مثلا یه عدد پنجم که صورت عدده رو اینا آرز بشه، اینطور نیست. شما فقط پنج کتاب دارید، پنج تا یه دونه کتاب دارید، یه صورت پنجی که رو اینا آرز بشه ندارید. پس صورت عدد همون این ماده عدده، یعنی همین خارجی هست. همین پنج تا کتاب که ماده پنجن، خود صورت پنجم هستن دیگه، صورتی جدایی ندارید. و در جایی که صورت با ماده یکی باشد، در تعریف صورت شما ماده رو اخذ میکنید، در تعریف پنج اون پنج تا واحد اخذ میکنید، با اون که اجزای خارجی هست. پس اجزای خارجی بودن منافات ندارد که جز تعریف اخذ بشند، زیرا اینجا جاییست که مستثناس از جاهای دیگه هست. اینجا صورت این ماده است، و جایی که صورت این ماده باشد، در تعریف اون صورت ماده رو اخذ میکنن. پس در تعریف عدد و کثرت که صورت، ماده رو که اون وحدات اخذ میکنن، هیچ اشکالی نداره. اون جواب رو صدرا میده. بعد دیگه بقیه مطالب از رو خونده میشه. بله، اشکال تعریفات رو ایشون ذکر میکنه، که تعریفاتی که برای واحد شده، تعریفاتی که برای کثیر شده، اینا رو میگه. همه رو میگه مبتلا به اشکالن. اشکالاش رو من از رو میخونم و عرض میکنم، خیلی مطلبی نداره که من بخوام بهش بپردازم. ندارید؟ بله، در خواهج تک تک افراد دارید، پنج رو ندارید، صورت عدد رو ندارید. صورت عدد این همون ماده عدد. فصل فی تحقیق الواحد و کثیر، میخوام واحد و کثیر رو تحقیق کنیم، یعنی اینکه ماهیتشون رو بیان کنیم، تعریفشون کنیم. و ابانه ان العدد ارزان، میخوام ابانه یعنی بیان کردن، یعنی روشن کردن. ابانه رنگه اون جدایی نیست، میخوام بیان کنیم که عدد ارز است. اینو چون میخوام بیان کنیم که عدد ارز، یادتون هست در قبل گفتیم، در اول ورود در این مقاله گفتیم بعضیا فکر کردن عدد جوهره، بلکه حتی بعضی ها بالاتر از این رفتن، عدد رو مبدع جواهر گرفتن. ما در این فصل میخوام ثابت کنیم که عدد عرضه تا قول اونه رد میشه. ولنزیست ابو علینا تحقیق و هلان ماهیت الواحد، اونی که برای ما سخت تحقیقش کنیم این است که ببینیم ماهیت واحد چیه. ماهیت واحد یعنی واحد رو تعریف کردن. واحد تعریف کردن برای ما سخته، چون هر کارش بکنیم یا تعریف بشه تعریف به نفسه یا تعریف دودیه، و واجب هم نیست که کثرت در تعریف شخص کنیم. مهم اینه که اخذ کثرت در تعریف واحد لازم نیست، چون کثرت مقابل واحد نیست. با وجود این ناشاریم تعریف میکنیم الواحد مالای سبه کثیره، الواحد مالای انقسم، مالای انقسم این لای سبه کثیره. بالاخره شما یه جوری دارین تو تعریف واحد کثرت اخذ میکنیم، میشه دو. حالا تعریف شه به نفس هم نباشه، لاغلش دو هست. در کثرت تعریف شه به نفس هم داریم که الان میخونیم میبینید. ولی نزی یست ابو علینا تحقیقش، این الان ورود در اولین عنوان از دو عنوان فصل. ما دو عنوان در فصل داشتیم، یکی فی تحقیق الواحد و کثیر، یکی ابانت عن العدد ارزان. الان وارد عنوان اول میشیم، یکی دو صفحه بحثمون در عنوان اوله، بعدا به عنوان دوم میپردازیم. الان بحث در تعریف واحد کثیر داریم، یعنی در تعیین حقیقت این دوتا. اون که بر ما مشکل است تحقیقش الان ماهیت واحد است. و ذالک چرا مشکله؟ وذالک انا اذا قلنا وقتی میگوییم این الواحد و الذی لا یتکسر ضرورتن فاخذنا این فاخذنا جواب اعزاست فاخذنا فی بیان الواحد الکسر وقتی ما میگیم واحد اونیست که متکسر نمیشود در بیان واحد داریم کسرت رو اخذ میکنیم متکسر نمیشود اخذ کسرت دیگه وقت داریم وحدت رو به کسرت تعریف میکنیم بعدا هم کسرت رو به وحدت تعریف میکنیم میشه دو بله این الواحد هو الذی لا یتکسر درسته نسخه شما بهتره و داری که انا ازا قلنا این الواحد لا ینقسم فقط قلنا الواحد و این الواحد هو الذی لا یتکسر خوبه که دیگه فقط قلنا جواب ازا بشه فاخذنا جواب نشه اصلا نسخه شما درسته نسخه ما جا افتدگی داره البته در بعضی نسخ داریم فا اینا اخذنا اینم باز خوب نیست همون نسخه شما بهتره اگر ما بگوییم واحد لا ینقسم اینطوری تعریفش کنیم مثل این از که گفته باشیم واحد هو الذی لا یتکسر چون لا ینقسم با لا یتکسر یکیه درسته که شما الان کسرت رو در تعریف اخذ نکردید ولی عدم انقسام رو در تعریف اخذ کردید که اخذ در واقع عدم انقسام اخذ عدم کسرته پس گویا لا یتکسر در تعریف اخذ شده وقتی در تعریف عدم کسر اخذ شده باشه فاخذ نافی بیان الواحد الکسر رو کسرت رو در بیان واحد اخذ کردیم بعدا وحدت رو در بیان کسرت اخذ میکنیم دولت میاد ضرورتن یعنی بداهتن بدیهیست که لاین قسم همون لایت کسره یا ممکنه ضرورتن رو بیان حتما بگیری چون هر دو معنی برای ضرورت آمده این حتمیست که لایت کسر همون معنای لایت کسره حتمی بگیری درسته به معنی بدیگه بگیری درسته شاید بداهت بهتر باشه و همه کسر فمن از ضروره اینجا دیگه ضرورت معنی وجوبه به معنی بداهت نیست و همه کسر فمن از ضروره انتو حد به واحد کسر باید با واحد تعریف بشه چرا؟ چون واحد مقدمش هسته و چرا با مقدمش تعریف میکنی؟ لأن الواحد مبدع کسرت است. به عبارت دیگر و منه وجودها و ماهیتها منه یعنی من الواحد است وجود کسرت و ماهیت کسرت اینجاست که جواب که اشکال صدران میاد که از کسرت که در خارج کسرت متقبله به وحداته از وحدات اجزای خارجی کسرت هست اجزای خارجی کسرتی که اصلا نمیشه تو تعریف اخصی هست شما که داریم که تو واجبه که اخص کنی اصلا نمیشه اخصی هست تا چه رسیم که این واجب باشه وقت صدر جواب داد که از کسر که اینجا صورت این ماده هست و در چنین مواردی اخص اجزای خارجی در تعریفشه جایز است. و اگر اون اشیا اجزا مقدم باشن که هستن اخذ واجب هست پس حرفی رو نیستی ندرسته بر ماده همون معدود ماده همون معدوده صورت بر مجتمع این معدود عارض می شود ولی صورت تو خارج ندارید صورت تو خارج همون این همون ماده است تو ذهنتون یه جمعی بین این پنج تا واحد میکنید و اون پنج رو تو ذهن میسازید صورت تو خارج نیست صورت در خارج با ماده متحده هیچ عینه بله معدود در خارج است معدود در خارجه معدودم همون ماده است وقت عدد عین همون ماده است خب حالا پس قرار شد که کسرت رو باید به وحدت تعریف کنیم حالا چگونه تعریف میکنیم میگه هر تعریفی که برای کسرت بیاری در اون تعریف وحدت رو اخذ کنی دور لاغل لازم میاد در بسیاری از جاها تعریف شی به نفس هم لازم میاد که میخونیم متوجه میشیم ثم ایو حدن حدد نابه الکسره استعملنا فیه الواحد بزر. هر تعریفی رو که به وسیله اون تعریف کسرس رو تعریف کنیم به کار میگیریم در اون تعریف واحد رو به ضروره یعنی بالوجود سبل هست باید که اخذ بشه. الان هم اشاره کردیم که باید اخذ بشه. فمن ذالک، حالا تعریف ها رو شروع میکنن. فمن ذالک از جمله تعریف هایی که برای کسرت آمده ما، یعنی تعریفیست که تقول ان الکسره هی المجتمع من وحدات. عبارت رو دقت کنید، هی المجتمع من وحدات. وحدات خود معلومه دیگه، وحدته که در تعریفی کسره بخش بده. خود مجتمع رو نگاه کنید. مجتمع یعنی چی؟ مجتمع یعنی کثیر. خود مجتمع رو خوب تحلیلش کنید میشه کثیر. پس در تعریف کثیر مجتمع که خودش باز کثیره اخذ شده، یعنی در تعریف کثیر کثیر هم اخذ شده. هم تعریف به نفسه، هم تعریف دوریه. هر دو مشترک این تعریف هست. هم تعریف به نفس کردیم که کثرت رو به مجتمع تعریف کردیم که خود مجتمع کثرته. هم تعریف به وحدت کردیم که وحدت رو باز تعریف به کثرت میکنه. از دوریه. فقط اخذنا وحدت رو در حد کثرت. این یه مشکل. که مشکل دوه. مشکل بعدی ثم، یعنی مشکل دوم هم داریم. ثم عمل نشه یعنی آخر کار دیگه هم کردیم تو این تعریف، یعنی مشکل دیگر هم درست کردیم و اون تعریف شیء به نفس بود. و هو انا اخذنا مجتمع رو فی حد ها، یعنی فی حد الکسره، در حالی که مجتمع یشبه ها، یعنی یجوز و ان یکون ها و کسره نفسها، نفسها مجتمع جایز است که همون کسره باشه، یا یشبه ها یعنی به نظر میرسه که همون کسره باشه. خب پس وقتی شما مجتمع رو در تعریف کسره دست دادی که انه کسره رو در تعریف کسره دست دادی، این که تعریف میشه به نفس. پس هم تعریفتون دوریست، هم تعریف شیء به نفسه. دو تا محصول توش هست. این یک تعریف بود که دیدید دو تا مشکل داره. تعریف دوم و سوم. و ازا قلنا من الوحدات اول واحدات اول آحاد. این تعریف دوم و سوم و چهارم هست. میدید که ان الکسره من الوحدات، یا مجتمع من الوحدات، هی المجتمع دارید؟ بله، هی المجتمع من الوحدات اول واحد و اول آحاد. نگید مجتمع رو نگید، چون ابن سینا میخواد یک کاری بکنی که مجتمع نیاد تو تعریف. اینطور بگید الکسره هی من الوحدات او من الوحدات او من الوحد. کلمه مجتمع رو نگید ولی من رو بیارید. کثرت چیزیست که از وحدات هست یا از واحدات هست یا آحاد هست. خب واضحه که در این تعریف وحدت اخذ شده. پیداست که وحدات، واحدات، آحاد هر کدوم ماده وحدت هست، از ماده وحدت هست. پس ماده وحدت در تعریف اخذ شده. بنابراین این تعریف تعریف دوریه. کثرت هم اخذ شده. از کجا؟ کلمه وحدات یا واحدات یا آحاد جمعه. جمع یعنی کثیر. پس خود صیغه دلالت بر کثرت میکنه. در تعریف قبلی ماده مجتمع دلالت بر کثرت میکرد، در این تعریف دوم و سوم و چهارم ماده دلالت بر کثرت نمیکنه، صیغه دلالت بر کثرت میکنه. صیغه صیغه جمعه و صیغه جمع دلالت بر کثرت میکنه. پس بازم تو تعریف کثرت رو عقد کردید و تعریف شیء به نفس کردید، علاوه بر اینکه تعریف دوریست. فقط اوردنا، اگر اینطوری بگوییم فقط اوردنا جواب ایجاست. اگر یکی از این سه تعریف رو بگیم، فقط اوردنا بدل لفظ الجمع هذا اللفظ، به جای کلمه جمع صیغه وحدات، واحدات، آحاد رو به کار بردید. یعنی به جای مجتمع، جمع یعنی مجتمع، در عبارت قبل ماده جمع رو به صورت کلمه مجتمع آوردید، در اینجا به جای لفظ جمع یعنی به جای ماده جمع از این لفظ وحدات و واحدات و آحاد استفاده کردید که صیغه شون جمع و افاده میکنه. ولی
مجتمع است فقط
آوردن لفظ در جمع نه آحاد لفظ، فقط آوردن لفظ در جمع نه آحاد لفظ. بله اینم میشه لفظ جمع رو با لفظ وحدات آبوار ذکر کردید، یعنی وقتی که وحدات رو ذکر کردید لفظ جمع هم کنهو کنارش آمده، ولی لفظ جمع نمیده ولی کنهو آمده، به خاطر اینکه سیده سیده جمعه این طور هم معنی کنی درسته. ولا یفهم معناه ولا یعرف الا بالجسد، ضمیر معناه به جمع برمیگرده، معنای جمع فهمیده نمیشه و شناخته نمیشه مگر با کسرت. پس بالاخره وقتی صیغه جمع رو آوردید گویا کسرت رو در تعریف اخذ کردید. پس تعریف سه و چهارتون هم همون مشکل تعریف شی به نفس و تعریف دوری رو داره. تعریف پنجم، تعریف پنجم اینه که کسرت تول یلتی ازا قلنا این در کسرت یلتی تو هر دو بلوه کلمه جمع نیاده این مجتمع نگیم، صیغه جمع هم نیاریم، یعنی واحد و آحاد و وحدات و واحدات نیاریم، بگیم بل واحد، به جای مجتمع هم بگیم تو هر دو که کلمه جمع نباشه، نه کلمه جمع باشه نه صیغه جمع. تعریف کردیم کثرت رو به وحدت، از دور هست توش، اما تعریف شی به نفس هست یا نیست میفهمد بازم هست، چون تو هر دو یعنی چی؟ تو هر دو یعنی چی؟ عبد و تقدیر و انصال زالش با کثرت سازگاره. عبد یعنی شمردن، اگه یک چیزی یکی باشه که نمیشمریدش که، حتما باید متعدد تو شده بتونید بشمریدش. تقدیر یعنی اندازه گرفتن، اگر چیزی اندازش مثلا به اندازه یکه که دیگه اندازه نمیگیرید، حتما باید متعدد باشه که اندازه میگیرید. هر جا تقدیر هست، هر جا عبد هست، تعدد هست، هر جا تعدد هست، کثرت هست. پس شما با آوردن کلمه عبد دارید دوباره اشاره به کثرت میکنید، بنابراین در تعریفتون کثرت رو اخذ کردید و تعریف شی به نفس رو درست کردید، علاوه بر اینکه تعریفتون هم دوریست. و اذا قلنا که کثرت یلتی تو عد و بالواحد فنکون و قد اخذنا در حد کثرت، هم وحدت رو یه محضور که باعث دور میشه، هم نکون و ایزن یعنی علاوه بر اخذ وحدت، قد اخذنا در حد کثرت عد و تقدیر رو، اندازه گرفتن و شمردن رو. و ذالک یعنی عد و تقدیر، انما یفهم بالکثرت ایزن، ما عد و تقدیر رو با کثرت میفهمیم، ایزن یعنی همونطور که صیغه جمع، همونطور که ماده جمع صیغه جمع با کثرت همراهه، عد و تقدیر هم با کثرت همراهه. بنابراین اگر صیغه جمع و ماده جمع باعث میشود که تعریف تعریف شی به نفسه باشد، آوردن کلمه عد باعث می شود که تعریف شی به نفس باشد. پس در تمام این تعاریفی که ما برای کثرت گفتیم، هم وحدت رو عقد کردیم که باعث شدیم تعریف دوری بشه، هم به یه نحوی کثرت رو عقد کردیم که باعث شدیم تعریف شی به نفس بشه. پس تعریف واحد تعریفیست دوری، ولی تعریف کسی تعریفیست هم دوری هم تعریف شی به نفس. بنابراین برای ما دشواره که بتونیم واحد رو یا کثیر رو تعریف کنیم، زیرا که مبتلا به اینا. حالا راه حل چیست؟ از فما اثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به لکنه یشبه، یه راه حلی نشون میده که انشاءالله در جلسه آینده توضیح